أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، صلوات روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص حضرت زهرا و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون بانوی مظلومه ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. حدیثی رو که تلاوت کردم از احادیثی است که علماء عامه و خاصه با اسناد مختلف و معتبر از خاتم الانبیا روایت کردن و این حدیث دلالت بر مقام بلندی برای اون بانوی یکتای آفرینش دارد، برای اینکه به اون جهتی که خاتم الانبیا در این سخن به اون جهت نظر دارن برسیم چاره ای ندارم که به یک مقدمه کوتاه اشاره کنم و اون این که این عالم یعنی عالم دنیا عالم غلبه ملک بر ملکوت است. به تعبیر دیگر در این عالم ظاهر اشخاص بر باطن اشخاص غالب است. ممکن است کسی در باطن کافر و مشرک باشد اما به ظاهر شهادتین را بر زبان جاری می کند، اظهار اسلام و ایمان می کند، ریش می گذارد، نماز می خواند، روزه می گیرد، حج می رود، ولی به قول قرآن او مصداق منافق است. یک سوره خدا در قرآن در شأن منافقان نازل کرده که در ابتدا هم می فرماید منافقان می آیند پیش تو، قالوا نشهد انك لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، ولی خدا شهادت میدهد که منافقان در این شهادت و ادعا دروغ میگویند. چرا چنین است؟ با اینکه اینها به حسب ظاهر اقرار میکنن هم به توحید هم به نبوت، هم نماز میخوانن هم روزه میگیرن هم آدمهای ظاهر و صلاحی هن، پس چرا اون باطن خبیثشان آشکار نمیشود؟ چون نظام این عالم بر این چیده شده که غالبه، که ظاهر اشخاص بر باطن اشخاص غالب باشد. این عالم عالم غلبه ملک بر ملکوت است، برخلاف اون نظامی که در قیامت حاکم است. نظامی که بر قیامت حاکم است نظام غلبه ملکوت بر ملک و نظام غلبه بواطن اشخاص بر ظواهر اشخاص است. اگر کسی مثلا در این عالم انسان متکبری باشد با همون تکبر کارهای خود را پیش میبرد و همه ازش حساب میبرن، مخصوصا اگر قدرتی هم داشته باشد، ثروتی هم داشته باشد، عده و عده‌ای هم داشته باشد. ولی همین انسان متکبر را خدا در فردای قیامت به صورت مورچه‌ای محشورش میکند که زیر پاها برود و ذلیل و خار شود. سرش همین است که اون عالم عالم غلبه بواطن بر ظواهر و ملکوت بر ملک است، اصلا عالم پاداش عمل است، عالم پاداش عقیده و نیت است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره میدونی یعنی چی؟ این ذرات معلق در هوا وقتی که شعاع خورشید از پنجره میتابد، یک ذراتی رو دیدی معلق در هواست و از کثرت کم وزنی جاذبه زمین نمیتواند اونها را به سمت خود بکشد، همینطور معلق در هوا بالا و پایین میشن. این ذرات معلق در هوا که بدون شعاع خورشید هم دیده نمی شود، حتما باید شعاعی بتابد تا شما تو این شعاع اونها را ببینی. قرآن اینا رو میگه ذره المثقال. این مقدار عمل نیک داشته باشی نتیجه اش را میبینی، همین مقدار عمل بد داشته باشی نتیجه اش را میبینی. حالا برای مؤمن که یرهو فی الدنیا، یرهو عند الموت، یرهو فی البرزخ و یرهو فی القیامه. کافر و مشرک و منافق و مخالف عمده آثار اعمال سوءشان را در بعد از مرگ میبینند، اعمال نیکشان را پاداشش را در همین دنیا میبینن، تا هنگام مرگ از خدا طلبی نداشته باشن، رضا وضع دنیاشون خوب میشه، چون بالاخره اونا هم راست میگن، اونا هم امانت داری دارن، اونا هم جنس خوب دست مردم میدن، گاهی از مسلمونا جنساشون خیلی بهتره، ماشیناشون خیلی بهتره، اونا ماشین میسازن ما هم ماشین میسازیم، ماشینای اونا کجا ماشینای ما کجا؟ چند تا پژو تو همین جاده آتیش گرفت با سرنشیناش سوخت، اما اونا یه ماشینای دست مردم میدن که بیا و تماشا کن. چندی پیش دیدم در یک مجله‌ای که یک خانمی آمده بود از کارخانه مرسدس بنز یک ماشینی خریده بود، بعد مدتی مراجعه کرده بود که آقا این ماشین شما بوی خوبی نمیدهد. اینا تکنسین هاشون رو نشونده بودن توی ماشین هی بو کرده بودن، دیدن بوی بدی نمیده. بعد حساس شدن رو شامه این خانم، شاید او بوهایی را استشمام میکند که نوع مردم استشمام نمیکنند، دیدن همینطوره. وقتی دیدن یک همچه انسان به درد بخوریه آمدن استخدامش کردن با یک حقوق بالایی که هر ماشین جدیدی که ما میسازیم تو فقط بشین توش بو کن، که اگه بوی خوبی نمیدهد ما اون سیستمی رو که توش تعبیه کردیم عوض کنیم. اینقدر دقت دارن و معلومه دنیاشون آباد میشه، اما مایی که دقت نداریم و تازه چوب اعمال بدمونم طبق سنت خدا تو دنیا میخوریم به خاطر ایمانمون که خدا مؤمن و دوستش داره، میخواد چوب اعمالشو تا میشه تو همین دنیا بهش بزنه، نتیجهش میشه همین اوضاعی که داریم، نتیجه زندگی اونها هم می شود اون اوضاعی که دارن. الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن. و پیغمبر اکرم می‌فرماید دنیا بهشت کافر است ولی زندان مؤمن است، چون خدا نمیخواد دنیا مؤمن به دنیا دل ببندد. حالا وارد این بحث نشیم، مهم اینه نظام حاکم بر عالم قیامت غیر از نظام حاکم بر عالم دنیاست، دقیقا نظامی متفاوت است. عالم دنیا عالم غلبه ملک بر ملکوت، ظواهر اشخاص بر بواطن اشخاص است. عالم قیامت عالم غلبه ملکوت بر ملک و بواطن اشخاص بر ظواهر اشخاص است و این یک نظام عدلی است. چون خدا عادل است چنین نظامی را برای قیامت قرار داده که هر کسی در اون عالم نتیجه تفکر و عقیده، نتیجه عمل و نتیجه اخلاق و نتیجه نیات خود را ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن ببیند نتیجه عملش را. این اون مقدمه بود که گفتم خدمتتون باید عرض کنم. با توجه به این مقدمه و این نظام عدلی که فردای قیامت در صحرای محشر حاکم است، حالا میخوام ببینیم اولین کسی که شایستگی این را دارد که وارد بهش شود او کیست. طبق حکم عقل و طبق ادله نقلیه محکم و صریح، چه آیات چه روایات، اول شخص عالم وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و بر اساس این نظام عدلی که عرض کردم محال است اول شخص وارد در بهشت غیر از خاتم الانبیا باشد، چون پیغمبر هم اعتقادش، معرفتش، علمش، یقینش، اخلاصش، مرتبه عبادتش، مرتبه اطاعتش نسبت به خدا در تمام مراحل اولین شخصیت است. راجع به اخلاق پیغمبر خدا یک جمله در قرآن فرموده که محیر العقول است و انک لعلی خلق عظیم. یه وقتی طرف آمد خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه و عرض داشت آقا اخلاق پیغمبر را برای من بشمار، حضرت فرمودن تو نعمتهای خدا را برای من بشمار، اونم نعمتهایی که خدا راجع به اونها میفرماید و متاع الدنیا قلیل. این نعمتهایی که من به شما دادم خیلی کم و اندک است. این نعمتهای کم و اندک را میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شما بخواید نعمتهای خدا را بشمارید، یک دو سه چار نمیتونید شماره کنید تا چه رسد به این که بخواید بیان کنید و توضیح بدید. اونم خدا اینا را کم و کوچک شمرده. من چطور اخلاق پیغمبر را برای تو بشمارم در حالی که خدا اخلاق پیغمبر را عظیم دانسته؟ پس بنابراین اول شخص وارد در بهش غیر از خاتم الانبیا نمیتواند باشد. خب سوال، اگر طبق دلیل عقل و این نظام حاکم بر عالم قیامت و ادله قرآنی و روایی که در اختیار داریم اولین شخصی که وارد بهش می شود خود خاتم الانبیاست، پس چرا خاتم الانبیا در این حدیث مسلم معتبر می فرماید اول شخص یدخل الجنه فاطمه؟ سرش چیست؟ آیا بین این دلیل عقل و سایر ادله نقلیه با این نقلی که خاتم الانبیا برای ما بیان می کند که اول شخص یدخل الجنه فاطمه تعارضی هست؟ یا یک حکمتی دارد این سخن خاتم الانبیا؟ اون حکمت چیست؟ چرا پیغمبر این سخن را راجع به دخترش فاطمه میگوید؟ سرش این است که پیغمبر اکرم با این جمله میخواد بفرماید فاطمه سلام الله علیها مظهر تمام صفات کمالیه ایست که در وجود من شکل گرفته. لذا تعابیر پیغمبر راجع به دخترش یک تعابیر بلند شایسته تأملی است. گاهی می‌فرمود هی بضعتم منی، او پاره من است نه پاره تن. پیغمبر نفرموده پاره تن من است که بعضی‌ها این گونه ترجمه می‌کنند در کتاب‌ها یا در منابر، نه، هی بضعتم منی، منیت من، شخصیت من وابسته به چیست؟ فاطمه پاره از منیت من و شخصیت من است. بعد پرده رو بالاتر میبرد میفرماید هی قلبی، او فرمانده بدن من است. بعد پرده رو بالاتر میزند برای اونهایی که سطح معرفت بالاتری دارند و تحمل بیشتری برای دریافت معارف فاطمی، میفرماید هی روحی التی بین جنبی، اصلا فاطمه روح بین دو پهلوی من است. تمام قوام شخصیت خاتم الانبیا به روح خاتم الانبیا. شما می دانید تمام انسان ها دارای سه روحن: یک روح نباتی، دو روح حیوانی، سه روح ناطقه انسانی. مؤمنان در میان سایر انسان ها از یک روح چهارمی هم برخوردارن، اون روح الایمان است. انبیا از یک روح پنجمی برخوردارن، علاوه بر این چهار روح اون روح القدس است و ایدناه به روح القدس. خاتم الانبیا و ائمه اطهار که دارای مقام امامت کبراین از یک روح ششمی برخوردارن به نام روح من امر ربی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. این اون روحی است که پیغمبر در تعریف دخترش فاطمه میفرماید هی روحی التی بین جنبی. آیا با این سخن پیغمبر به زمیمه اون سخن و تعبیر دیگرش که میفرمود فاطمه تو ام ابیها، اصلا او مادر پدر است؟ مادر یعنی کی؟ یعنی چه شخصیتی؟ یعنی کسی که فرزند همه هستیش را از او دارد، تربیتش را، شکلش را، جنهای وجودیش را، خون در رگهایش، مخصوصا در اون دوران حمل مادر مواظبت هایی که دارد در خوراک، در ذکر، در حلال، در حرام، تمام اون روحیات منتقل به فرزند میشه و در اون دو سه سال ابتدای عمر فرزند که دوران شیر خارجی فرزند است که شیره جان مادر را میمکد، میگن 70% شخصیت فرزندان در اون تاریخ شکل میگیرد. لذا مردان بزرگ تاریخ مادران شایسته ای داشته. مادر خاتم الانبیا آمنه بود، مادر حضرت زهرا خدیجه بود، مادر الحسن و الحسین فاطمه زهرا بود،
محمد ابن ابی بکر با این که باباش ابی بکر، اما چرا شیعه امیر المؤمنین شون؟ چون مادرش اسماء بنت امیس بود، اون زن شایسته. پسر نوح چرا بد در اومد؟ با اینکه نطفه نوح پیغمبر اولوالعزم خدا را حامل بود، چون مادرش یک زن کافری بود. لذا فرمود الجنت تحت اقدام الامهات. لذا فرمود هر وقت به بنبست رسیدید، گناه کردید، قساوت قلب شما را گرفت، برید دست مادرتان را ببوسید، از او عذرخواهی کنید. جوونه اومد گفت یا رسول الله، هر گناهی را انجام داده ام، چه کنم خدا مرا ببخشد؟ فرمود برو دست پدر و مادرت را ببوس. گفت مادرم که از دنیا رفته ولی پدرم هست. فرمود برو دست پدرت را ببوس. بعد وقت را افتاد بره، از اون لوکانت امه، اگه مادرش بود، یعنی خیلی زودتر به مغفرت خدا میرسید. مادر نقش اساسی در زندگی انسان ایفا میکند. اصلا عرب که به مادر ام میگوید، چون فرزند همه توجهش به مادرشه، یقصده، هم در دوران طفولیت، هم تا سن کهولت، سن که پیر مردی می شود، تا گره به کارش می افتد. اگر مادرش زنده است، باید برود به او التماس دعا بگوید. اگر از دنیا رفته است، باید به زیارت قبر او برود، فاتحه‌ای برای او بخواند و از او بخواهد که برایش دعایی کند، و دعا می کند و مشکلش حل می شود. خب یعنی چی که پیغمبر می فرماید فاطمه تو ام ابیها؟ یعنی مقصد من در زندگی دخترم فاطمه است. اگر دخترم نبود، زحمات 23 ساله من بر باد رفته بود. مردم بر می گشتن به افکار دوران جاهلیت، اون دفاعهای حضرت زهرا از امیر المؤمنین، اون خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها در حضور ابی بکر، اون دفاعهای بیبی دو عالم بین در و دیوار از امام زمانش، اون ضرباتی که بر پیکرش وارد شد وقتی که خواست دفاع از امیر المؤمنین بکند، اینا باعث تثبیت مرام خاتم الانبیا شد. لذا حضرت زهرا حق مادری به گردن خاتم الانبیا دارد، و خدا هم وقتی که علیت خاتم الانبیا را برای خلق عالم و آدم بیان می کند با عبارت لولاک لما خلقت الافلاک، این عبارت را تکمیل می کند به لولا علی لما خلقتک، و تکمیل ترش می کند به عبارت ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگه فاطمه نبود یا رسول الله، نه تو را خلق می کردم نه علی را. چون اگر فاطمه نبود، علی همسر همتایی نداشت که نطفه مطهره امیر المؤمنین باعث پدید آمدن نسل امامت شود. در چه ظرف طاهری؟ هیچ ظرف طاهری به طهارت ظرف وجودی حضرت زهرا نبود که پرورش دهد مثل الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه را. لولا ان الله خلق امیر المؤمنین لما کان لفاطمه کفوا علی وجه الارض آدم فمن دونه. این سر این است که پیغمبر اکرم می‌فرماید فاطمه ام ابی هاست. در عبارتی که دارد پیغمبر دست دخترش فاطمه را می‌بوسید و می‌فرمود فداک ابوها، یا فداها ابوها، پدرش به فدایش باد. یعنی پیغمبر شوخی می‌کند، مبالغه گویی می‌کند، و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، به قول مطلق. در همه جا یک حقیقتی را بیان می کند خاطب الانبیا، برای اینکه ما بفهمیم فاطمه کیست و چه شخصیتی است. ورود حضرت زهرا در بهشت یعنی ورود خاتم الانبیا. اتحاد وجودی دارد حضرت زهرا با خاتم الانبیا، لذا در اون تعارفی که شکل میگیرد برای ورود در بهشت سر در صحرای قیامت، پیغمبر دخترش فاطمه را جلو می اندازد، می فهمد فاطمه جان اول تو داخل شو، تو به گردن من حق حیات داری. با اینکه خدا پیغمبر را اول شخصیتی قرار داده که باید قدم در بهش بگذارد که بهش نتیجه عقیده و عمل و اخلاق هر انسان پاکی است، اما پیغمبر دخترش را مقدم بر خودش می دارد. و وقتی که شما تاریخ زندگی پیغمبر و حضرت زهرا را ورق می زنید، می بینید حضرت زهرا قدم به قدم دنبال خاتم الانبیا حرکت کرده و در هر کمالی گوی سبقت را از دیگران رو بوده. اگر پیغمبر اونقدر عبادت کرد که این آیات بر او نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا، ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودتو به زحمت بیندازی و صبح تا شب، شب تا صبح عبادت خدا کنی. غرض ما این بود که یه عده‌ای که خوابن متذکر شن، بیدار شن. اینقدر خودتو به زحمت نینداز. و اونقدر پیغمبر عبادت خدا می کرد که قدمهای مبارکش ورم می کرد. بعد جالب اینجاست، حسن بصری که از بزرگان صوفیه است و مطرود درگاه اهل بیت است، اما به این فضیلت برای حضرت زهرا اقرار می کند، میگه ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، در امت پیغمبر از فاطمه عابدتر نبود، اونقدر در برابر خدا به عبادت می ایستاد، حتی تبرمت قدماها، که قدمهای حضرت زهرا ورم می کرد عین پدرش. اگر پیغمبر اکرم غذای خود را به مسکین و غریب و یتیم میداد، به حدی پیغمبر گرسنه میمون که سنگ به شکم مبارکش میبست که اذیت نشود. حضرت زهرا همراه امیر المؤمنین سه شبان روز افطاری خود را به مسکین و یتیم و اسیر داده و سه شبان روز با آب سحری و افطارشان را گذروندن. وقتی پیغمبر وارد بر آنها شدن، دیدن چهره ها رنگش پریده، بدن می لرزد. حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا، اشک پیغمبر سرازیر. آیاتی خدا از سوره حل اتا در فضیلت این کار حضرت زهرا و شوهر حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا نازل کرد. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اونم با این کیفیت، اون کمیتش، این هم کیفیتش، که اصلا ما برای پاداش هم این کار رو نکردیم، حتی برای تشکر این کار را نکردیم، هدفمون فقط رضایت خدا بود. قدم به قدم حضرت زهرا دنبال پدر حرکت میکرد، تا اونجا که دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روز به بازار رفتن، یه پیراهن نوی برای خود خریدن، به تن کردن، به طرف منزل بر میگشتن. در راه یک سائلی آمد تقاضای لباس کرد از خاتم الانبیا. پیغمبر همون پیراهن نوی که خریده بودن از تن در آوردن، به سائل بخشیدن، با یک گلیمی خود را پوشندن و به منزل برگشتن. مثل همین بخشش بلکه برتر از این را حضرت زهرا انجام داد. کی؟ شب زفاف، که هر دختری میخواهد بهترین لباسش را برای بهترین شوهر خود به تن کنه. همان شب یک سائلی آمد، زن سائلی تقاضای لباس کرد. حضرت زهرا کلن دو دست لباس داشتند، یکی نو یکی کهنه. نو را به تن کرده بودند در شب زفاف برای امیر المؤمنین، از تن در آوردند به اون زن سائله دادند و لباس کهنه را به تن کردند. فردا پیغمبر آمدند به دیدن دخترشان. فاطمه جان لباس نوت کو، به سائل دادم. چرا نو را به تن نکردی، کهنه را به سائل ندادی که هم دل شوهرت را به دست آورده باشی، هم دل اون زن سائل را؟ عرض داشت بابا من تأثیر به شما کردم، یادتونه به بازار رفتید لباس نوی خریده بودید، سائلی آمد خود را با گلیم پوشندید و به اون سائل بخشیدید لباس نوی خود را. اشک پیغمبر سرازیر شد، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله به دخترت، به حبیبه ما بگو در قبال این بذل و بخششی که کرده هر چه از ما بخواد ما به او عطا میکنی. حضرت زهرا به درگاه خدا عرض داشتن، لذت مناجات با خدا مرا باز داشته از این که از او تقاضایی کنم. اصرار کرد خدا. حضرت زهرا به جبرئیل عرض کردن، فرمودن به خدا بگید اگه میخواد چیزی به من بده، توفیق شفاعت اشیعان گناهکارم را به من عطا کنه. خدا قبول کرد. حضرت زهرا تقاضای سند کرد، میخوام یه سندی به من بدی. شب اول قبل علی با من اون سند را دفع کن. جبرئیل نازل شد، یک حریر سبز بهشتی آورد. روی این حریر سبز بهشتی با خط نور نوشته شده بود کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این حریر سبز را میان یک صندوقی حضرت گذاشتن. امیر المؤمنین میفهمد آخرین لحظات عمر فاطمه بود. یه وقتی دم همسرم فاطمه میفهمد او صندوق رو بیار علی جا. آوردم کنار بیبی گذاشتم، در صندوق رو باز کرد، یه نگاهی کرد، خدا یا این سند شفاعت است. فاطمه یک همچه ذات قدیسی است. پس جا دارد که پیغمبر بفرماید اول شخص یدخل الجنه فاطمه. و تازه مهم کیفیت ورود حضرت زهرا به بهشت است. در یک روایتی که سنی و شیعه نقل کردن خطاب می آید وقتی که حضرت زهرا وارد صحرای محشر می شود، ادخلوا ابنت محمد صلی الله علیه و آله. دختر پیغمبر را وارد بهشت کنید. الا احسن صورت، به بهترین صورت و اکمل هیئت، با کاملترین هیئت و اتم کرامت، با تمامترین و کاملترین گرامی داشته خدا، و اوفر حظ و با برترین و پربهرترین از بهرهایی که خدا در اختیار او قرار میدهد. سوال: خدا وقتی که حضرت زهرا را با بهترین صورت، کاملترین هیئت، برترین گرامی داشت و بهترین حظ و بهره وارد بهشت می کند، اونم عالم قیامتی که عالم دیدن نتیجه عمل است و عالم غلبه ملک بر ملک، بر غلبه ملکوت بر ملک است، عالم غلبه بواطن بر ظواهر است، این فاطمی که با بهترین صورت وارد بهشت می شود و به عنوان اولین نفر در دنیا، آیا نباید کاملترین باشد، برترین باشد، عالمترین، زاهدترین، عابدترین. و این حدیث یک سند محکمی است بر افضلیت حضرت زهرا بر همه انبیا غیر از خاتم الانبیا. حالا می فهمی فاطمه چه ذات قدیسه ایست و من و شما چقدر باید در عزای او منقلب و سوزان و گریان باشیم، بیش از عشق و حال عزایی که برای امام حسین داری باید برای حضرت زهرا داشته باشیم. و الا تو تشیع ما نقص هست. اینایی که میگم مدلول آیات و روایات، مبادا شک کنی. ابن الحسن شما صاحب عزای آقا میشه قدمی تو محفل عزای مادرت، نمیگم مجلس ما کسی نیستیم که تو به خاطر ما بخوای بیای، اما به خاطر عزای مادرت فاطمه قدمی بگذار و دستی به سرهای ما بکش.